شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوب خوب عزیز.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبه تو. من خیلی هیجان زدم، اصلا فکر نمیکردم که تلفنم بسته. فقط خیلی ازتون تشکر میکنم. از من خودم از وقتی که باهاتون آشنا شدم زندگی من عوض شده.
لطف داری عزیز.
بعد اینکه من صحبتم کوتاه میکنم چون هم من میخواستم صحبت کنم باهاتون، هم مامانم اون تو ایشون صحبت های منو الان نمیشنوه. من آقای دکتر یه حالت دوگانه به مامانم دارم، یعنی احساس کنم همیشه، یعنی در این حالی که دوستش دارم همیشه ازش متنفرم. بعد همیشه این حالت دوگانگی مثل یه حالت شاید بوردرلاین که نیستم، ولی همیشه این حالت صفر و یکی رو دارم. همیشه مثلا تو روابط هم که وقتی مثلا به یکی خیلی نزدیک میشم و دیگه دفعه ازش فاصله میگیرم، یا اینکه همیشه احساس گناه از وجدان دارم. همیشه هر موقع که با مامانم حالا بحثم میشه یا دعوایی میکنم یا حالا هر چیزی که هست، حتی اگر تقصیرم باشه احساس میکنم تقصیر منه، یه از وجدان خیلی بدی. کلا همیشه احساس گناه از
وجدان. نه صبر کنید. نه صبر کنید. حالا شما چند سالتون؟
من 25 سالمه.
چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانسمو به اجبار مدیریت صنعتی خوندم، اون تا قصدم اینه که برای ارشد میخوام روانشناسی بخونم، اون تا خب دیگه حالا به اجبار مجبور شدم لیسانسمو مدیریت صنعتی.
به من بگی چند تا خواهر برادر دارید و شما چند دومی هستید؟
ما دو تا خواهریم. خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تر، 20 سالش.
به من بگید که شما وقتی کوچک بودید، اگر یادتون میاد، از اینکه دختر بودید خوشحال بودید یا اینکه فکر میکردید شاید دوربری یا خودتون میخواستید پسر باشید؟
والا من تو بچگی نه، ولی تو دوره بلوغ همیشه دلم میخواست که پسر بودم. نه اینکه از جنسیتم، دادم همیشه گفتم که کاش که اگر داخل، گفتم از جنسیتم ناراضی نیستم، فقط دلم میخواست که داخل ایران مرد بودم.
نه متوجه. به من بگید وقتی که خواهر آمد، اگر یادتونه فکر میکنین چگونه با او برخورد کردید و چه حال و احساسی داشتید؟
مامانم که همیشه داره میگه که سخت بچه یه حسودی نبودی، ولی خودم دادم اولین باری که خواهرم در واقع دندون در آورد و شکلات های منو خورد، خیلی اصلا نمیتونستم، یه چیز غیر قابل تحملی برام بود، نمیتونستم تحملش کنم. خیلی گریه کردم، خیلی خودم به زمین و زمون کوبیدم. بعد دیگه مامانم خیلی باهم دعوا کرد، دیگه ساکت شدم ناچارن، ولی نمیتونستم بپذیرم که یکی داره وارد حریمم میشه.
به من بگید که وقتی که یک کمی کوچک بود، مثلا 5-6-7 ساله بودید، بیشتر به مادر نزدیک بودید یا پدر؟
بابا. از بچگی بابام خیلی دوست داشتم. اوکی. ببینید. مامانم خیلی دعوا می‌کرد.
ببینید شما دو سه تا مسئله داشتید. یکی این که با ماجرای دختر بودنتون که متاسفانه یه واقعیتی است در جوامعی که این همه تفاوت و تبعیض قائلن و حرفای زده میشه، راضی نبودید. دوم همینقدر هم که اومدید خودتون رو پیدا کنید، خواهر سر کلش پیدا شد. از جانب دیگه مادر اگر کمی تنبیه کننده و آزار دهنده بوده، خب به این وضعیت یه مقدار اضافه میکنه، برای که بچه از شکم مادر میاد بیرون. بنابراین پسر و دختر همیشه فرضش بر اینه که من اگر پسر یا دخترم یا اگر خواهر و برادری آمد، این به خاطر مادرم، هیچ ارتباط اون رو به پدر نمیده. بنابراین شما همه اینا نشون میده که یه زمینه‌ای برای آنچه که در همه هست، فقط مال شما یه مقدار شدیدتر و ازش آگاه شدید، یعنی اون مهر و کین یا عشق و تنفر یا love hate relationship به وجود بیاد. مثلا دلیل استراب عصبی و نوراتی کمونه. اما بیاد بریم سراغ استدلالی که کردید. شما با مادر اشکال اختلافی پیدا میکنید، خود شما گفتید بعدا مثلا من احساس گناه میکنم. من قراره نصب، من قراره با یه ملاکی بسنجم ببینم تقصیر منه، تقصیر دیگری است، و اگر رفتار من درست نبوده، گفتار من درست نبوده، اون موقع است که باید احساس بدی کنم به خاطر اینکه کار بدی کردم. ولی من نمیتونم فقط به صرف داشتن اشکال و اختلاف احساس گناه و تقصیر بکنم. اگر یک کسی فرض کنین از شما پولی گرفت، اگر یک کسی ماشین شما رو دزدید، اگر یک کسی شما ایستاید اومد زد به شما، که شما نمیتونید بعدن خودتون رو مقصر و گناهکار بدونید. حالا به من بگید در ارتباطتون با مادر آیا واقعا شما کار بد غلطی میکنید که احساس گناه میکنید، یا اینکه نه همینقدر که کمی هم مسئول و مقصر باشید بیشتر تقصیر و گناه رو متوجه خودتون میکنید؟
نه، معمولا شروع کننده مامانمه که به این گیر میده، بعد عصبی که میشم شروع کنم داد زدن. اونم کم نمیاره، یعنی اونم همیشه میخواد همیشه حرف آخر خودش بزنه. بعد خیلی که داد و بیداد بالا میگیره یا حالا یه حرف میزنم که شاید درست هم باشه، ولی حتی اگه یه ذره هم مقصر باشم احساس میکنم تقصیر منه، چون همیشه یادم میاد مامان همیشه میگفت که تو اذیت هم میکنی. یعنی یه دعوای شروع میشد، اون موضوع همیشه کش میداد، بعد همیشه من تو اذیت هم میکنی، تو آخر منو میکشی، من آخر از دستتون میمیرم، آخر تو من دق میدی، همیشه گناهبارم میکرد.
بله، خب اونا ایشون این حرفا رو میزده و متاسفانه بچه، تقصیر شما هم نیست، همین فکر رو در مورد این که تو هم بمیری بد نیست رو داره. و به همجاست که شما درگیر یه نوع بسیار سخت و سنگین عزیز استراب عصبی یا نوراتی کنگزایتی هستی.
هر کسی که از خونه میره بیرون، فکر کنم دیروز هم امروز صبح من داشتم گوش میدم برنامه تو، یه خانم یا دیروز بود اینو گفتن، یا مامانم یا بابام یا خواهرم که از خونه میره بیرون، همیشه این ترس رو دارم که نکنه بمیره، یعنی اگه از خونه رفت دیگه برنگرده.
معلوم عزیز، یعنی ببینید شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت من رو بشنوید، اونجا خواهید دیدی که از انواع چهارگانه‌ای که موجب استرابی میشه عمیق و سنگین در انسان، استراب عصبی است که من باید جلو خشم و تنفرم رو در ارتباط با عزیزانم بگیرم و الان میتونم مسئله ساز باشم. و بعد به همین جهتی که در کودکی چون مغز من شرطی شده که به خاطر خشم و عصبانیت از اونا از یه طرف، و بعدم به هر حال به دلیل خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم بودن، محبتی که یا نوع ارتباطی که با اونا دارم، این دوگانگی من رو به اینجا میرسونه که هر موضوع آسیب اونا یا مرگ اونا میشه مسئله و مشکلی که به خاطر من بوده، از ناحیه من بوده. بنابراین من اینکه یه روزی فرض کنید آرزو میکردم مادرم، پدرم، خواهرم و برادرم بمیره، حالا اگر اونا در معرض این خطر قرار بگیرن، من واقعا به هم میریزم. باز به همین جهت است که وقتی اونا میرن بیرون، چون اون نمیبینمشون و اون خطر وجود داره، در من اون حال برانگیخته میشه و نگران رفتنشون هستم. و من بارها و بارها، شاید صدها بار رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، روزی که ما بچه هامون میرن بیرون یا عزیزانمون میرن بیرون، نگران اینکه اتفاقی براشون بیفته، این اصلا نشانه محبت و عشق ما نیست، این نشان دهنده خشم و تنفر پنهان ماست نسبت به هر کسی که اینقدر به ما نزدیکه. و این همون چیزیست که غالب اوقات در پدر و مادر به دلیل رنجی که از دست بچه ها میکشن یا آسیبی که میبینن یا از جانب بچه ها به خاطر تنبیهی که از جانب پدر و مادر متوجه اونا میشه درشون روش میده. و بنابراین در همه ما درصدی، ای بسا یکی دو درصدی، مهر و کین یا خشم و تنفر هست. به همین جهت که فرض کنین به دوستمون هم میگیم این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، بعد حرفای زشت بدی رو بهش میزنیم و رابطه رو تموم میکنیم. یعنی ما به راحتی حاضر هستیم از سر مهر و دوستی و یا مقدار کنار اومدن بر بیایم، ولی اگر یک کسی از اون حد گذشت، با همون استراتژی کار به استخونم رسید و جون به لبم رسید و دیگه تحمل نکردم و گفتم بسته و یا به زبان انگلیسی میگن enough is enough، یعنی دیگه کافیه، من اون کار کردم. بنابراین در شما اون عزیز، یعنی مشکل و باید حلش کنید. حالا علتش هم این است که شما بعداً این رو به بقیه تسری میدید تو منتقل میگه. یعنی روزی هم که شما ازدواج کردین و نسبت به همسرتون دارید، روزی که این کار داشتید نسبت به بچه هاتون دارید، هر کسی که شما بهش نزدیک بشید مثل اتومبیلی که برم از میشه
میشم به یه نفر، بعد به مرز اینکه حالا خیلی صمیمی شدم باهاش و خیلی بهش نزدیک شدم، احساس میکنم باید از فاصله بگیرم یا باید ازش دور بشم.
خب بله.
اگر یه چیزی ازش ببینم دیگه تمام میشه برام. یعنی تا همیشه نه تا یه مدتی ازش دورم بعد دوباره میام سمتش.
نه ببینید، مثل این مونه که در بچه کوچیک چه اتفاق میفته. بچه کوچیک مثلا 6 ماهه 8 ماهه وقتی که از مادر شیر میخوره، برخی از اوقات اصلا به دلایلی که هیچ علیه مادرم نیست ممکنه سینه مادر رو گاز بگیره و خب معلومه درد وحشتناک داره و واکنش مادر مسئله است. یه همچین موجودی اگر این کار چند بار حتی تکرار بشه، میتونه از این که نزدیک بشه همیشه وحشت داشته باشه. ترس از صمیمیت، ترس از نزدیکی از اینجا میاد. حتی بسیاری از اوقات ما همینقدر که به کسی نزدیک شدیم و بهش علاقه مند شدیم، بلافاصله اون رابطه رو خراب میکنیم، برای که میدونی گرفته right. برای که مثل ایمونه که شما بدونید هر وقت یه ماشین اومد تو این خیابون میاد میخوره به شما.
در همچه طرز ترک شدن و ترک شدن رو همیشه دارم.
خب right. باخی اونا همش به خاطر اشتباهاتی بوده که پدر و مادر در کار تربیت شما کرده. یعنی ببینید ببینید
نمیتونم مامانمو
به خصوص
ببخشم به خاطر این حالا آسیبایی.
خب نبخشید، حالا در این نداره ببخشید، شما میتونید مشکل خودتون رو ببینید عزیز. یکی زده پای من شکسته، دو تا قسمت داره، یکی من برم پای شکستم و درست کنم، یکی که اون آدم اینه که زده پای من شکسته ببخش. شما موضوع اصلیتون شکستگی پاتونه، چون جا زمانی که پای شکسته رو دارید شما دست اثر اون آدم هم بر نمیدارید. بنابراین شما به جای اینکه دنبال این باشید که من بیام اون حال و احساس و نظر عقیده‌ای که راجع به مادرم دارم تغییر بدم، این کار نکنید. شما برید خودتون رو از سلامتی خودتون رو پیدا کنید و متوجه بشید
چطوری با این کارو کنم. مثلا من این حالت دوگانگی رو تو خودم از بین ببرم.
آخه عزیز نه، شما یه ذره بدون یه ذره زمینه منیک دپرشن هم دارید. صبر کنید،
می‌خواستم اون حالتتون بفرستم.
نه اونم دارید.
واقعا من زمینه رو دارم یا ندارم؟
نه دارید. دارید. یعنی ببینید عزیز، شما یه جوری مثل اینکه فقط دنبال یه لغتی توی یه کتاب، برایش بقیه کتاب براتون مطرح نیست، این دنبال اون میگردید. شما زمینه منیک دپرشن افسردگی شیدایی دو قطبی رو دارید، ولی موضوع شما کمی بیش از اون. زمینن شخصیت هیستریانیک دارید، به دلیل اینکه از مادر دور بودید به پدر نزدیک شدید، شخصیت هیجانی نمایشی رو دارید. بنابراین موضوع یه ذره جدید، اینکه چیکارش میتونید بکنید کاری روانشناس. یعنی شما باید بدونید این احساس بدی که راجع به پدر و مادر یا دیگران دارید از کجا میاد. عادیه، عیب و ایرادی نداره، برچسب گناه و بدی هم روش نزنید و بعدن کوشش کنید آگاهانمون رو اداره کنید. بنابراین اگر به ذهنتون آمد درباره عزیزانتون، بگید این به خاطر گرفتاری و مشکل منه که در یه چنین شرایطی که حالا رفته بیرون به مسئله تصادفش یا مرگش یا ترک من مرتبط میشه، پس بنابراین این فکر باطل خیال غلط توه. و وقتی 500 دفعه 1000 دفعه نمیگم یکی دو دفعه به خودتون اینو گفتید، اون رو رها میکنید. ولی البته کاری کمی بیش از اینه، ولی شما قرار کودکیتون رو دوباره به یه نوعی تجربه کنید یا ری اکسپریانس بهش میگن، و بعد حالا با چشم درست پدری و مادری به اون حوادث نگاه کنید، اون رو سر جای خودش بذارید. اما اشکال کار شما دو چیزه، یکی این که بسیاری از اون چیزایی که از کودکی شما بوده همچنان در زندگیتون هست، یعنی الان باز همچنان با مادر همون مسائل و مشکلات رو که در کودکی به نوعی داشتید همکنون دارید، و چون این در یه جامعه مانند ایران و شرایطی که وجود داره از یه طرف، و بعد توضیحی که شما راجع به خودتون دادید که میتونید دیگری رو یه نوعی برانگیزید، و مادری که شما توصیف کردید که آنچنان بوده، ناچار همچنان به گونه ایست که میتونه مسئله ساز باشه، ادامه داره. درست بسی که من از دست کسی ناراحتم، چون مثلا حرف زشت به من زد و هنوز دور بر من بازم حرف زشت من میزنه. بنابراین من چطور میتونم اون گذشته رو خاک کنم و پاک کنم؟ بنابراین همچنان اینجور تعریف. حالا ما پیام ها رسیدیم. پیام ها رو میشنویم. اگه دلت میخواد خودت حرف بزنی، خودت اگر میخوای مادر حرف بزنن بعد از پیام ها ایشون بیاد.
دو دقیقه دیگه بعد مامانم
میخواد. حتما. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از اضطراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change، Entitlement، Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین سپیشالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، خواستم خدمتتون عرض کنم که من حدوداً یک ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که 10 سال از من بزرگترن، یعنی بزرگتر بودن. بعد حالا بعد از یه مدت هم گفتن که من از همسرم جدا شدم، یه چیزی حدود 6 ساله. بعد زمانی که ما اول رابطه که با هم دیگه آشنا شدیم، ایشون دو تا بچه، برادرشون دو تا پسرن، برادرشون 5 سال از خودشون بزرگتره، خودشون بچه دوم هستن. بودن یک ماه ما با هم دیگه آشنا شدیم، همون اول کار گفتش که نظر در مورد روابط جنسی چیه. گفتم که من دوست ندارم، حالا رابطه عمیق و احساسی رو دوست ندارم. گفتش که خیلی خب، حالا من یک ماه فرصت میدم به هر دوتامون که خودمون از دید هم دیگه بشناسیم. یک ماه ما با هم دیگه بیرون رفتیم، بعد توی این یک ماه، حالا درسته که قرار بود، حالا من گفتم از رابطه عمیق سنگین خوشم نمیاد، ولی کلا اصلا هیچ در واقع چیزی بگم، حتی دست من هم نمیگیره، اصلا هیچ توجهی به من نمیکرد. بعد خیلی پسر باهوش، خیلی تلنت، دو تا لیسانس داشت، 3 تا رشته با هم دیگه خونده بود، یعنی حالتی داشت که یه کار رو شروع میکرد بعد تا انتها میرسوندش. مثلا رشته کامپیوتر رو شروع میکرد، اینو تا انتها میرسوند، فوق لیسانسش رو میگرفت، مثلا توی این زمین درست دادن، گفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه، دوباره اونو تا انتها میبرد، گفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه. بعد میگفتش که من از هر چیزی بعد از یه مدت خسته میشم، حتی از زندگی کردن مثلا داخل سیاست هم خسته میشم، میخوام برم مثلا فلان شهر زندگی بکنم، هیچ چیز راضی نمیکنه، یه همچین حالتی داشت. بعد از حالا میگم اصلا هیچ توجهی، نه احساسی، هیچی واقعا نداشت، یعنی میگم یه با هم دیگه بریم بیرون قدم بزنیم دوباره برگردیم، یه حالتای وسواس و کمالگرایی هم داشت، من کاملا داخلش میدیدم. بعد از بعد هی من گفتم تو چرا انقدر بی احساسی، تو چرا انقدر بی احساسی. بعد من اصلا احساسی داخل اون نمیدیدم که من بخوام احساس داشته باشم. بعد یه موقع گفتش که خب من احساس میکنم که دیگه رابطه من خسته کننده شده و بهتره که دیگه تمام کنیم. من گفتم خب باشه خدافظ. گفتش که نه، من خدافظی نمیکنم با تو، من تو رو همیشه دوست خودم میدونم. بعد تمام نکرد این رابطه، هی دوباره یه مدت فاصله از من گرفت، دوباره برگشت، تا الان دوباره فکر کنم یک ماه، نه یه چیزی حدود آره شاید 3 هفته، نه یک ماه الان گذشته، 2 ماه توش آشنا شدیم، یک ماه فاصله شد، الان دوباره برگشته. حالا نمیدونم من رابطه رو ادامه بدم با ایشون ندم، من متخصص که چجوریه.
نه عزیزم ببینید، من میدونم برای چی میخواید ادامه بدید، میخواید موضوع رو جدی بگیرید؟ حتما نه. ایشون اولا داره مانور میکنه با این بازیایی که در میاره، میخواد شما رو در وضعیتی بگذاره که قدم ها رو شما پیش بگذارید، بنابراین یه نوع بازیگره. شماره یک. دوم، اگر اون حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید من نمیدونم درسته، و بعدش حرفش اینه که من بس هرچی خسته میشم و الان دنبال این بهانه میگرده که بعد از رابطه با تو من میرم، و حالا شما دلتون میخواد یه رابطه با ایشون آغاز کنید تمومش کنه، خوش آمدید. اما در یه آدمی مثل شما با ویژگی شخصیت ایسریانی که مانیک دپرشن، چالنجی به وجود میاره که نه، من تو رو میارم و این دفعه من تو رو نگه میدارم، یعنی تو همون اسب سرکشی و یا اون پرنده دیر یا دور پروازی میگیرن برم تو قفس. این چالنج شما میشه، بعد گندش هم در میاد. بنابراین بر اساس آنچه که شما میگید، رابطه ایست که فقط و فقط شما دوتایی از همدیگه استفاده و سوء استفاده میکنین، آخر کارم شما آسیب میبینید با ویژگی روانی که دارید، بر تمام اون خشم و تنفر و استراب کنین، چیز تازه هم اضافه میشه. نه رابطه معلومه، رابطه غلطی است. اما شما به جای اینکه درباره ایشون تحقیق کنید، بهترین کار اگر یه روزی خواستید این رابطه رو جدی بگیرید که فکر نمیکنم صلاحتون باشه، حتما باید با همسر سابق ایشون صحبت کنید و بعد باید بدونید که آنچه که تو زندگی اونا گذشته بر شما خواهد اومد. حالا هنوز میخواید برید جلو بگید؟
درسته. دستتون درسته. آقای بسه میدم به مامانم، بازم خیلی ازتون
تشکر میکنم. ممنون. خودت.
الو سلام. سلام. حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
خوب
هستید؟
حالتون خوبه؟
مرسی.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من دخترم همیشه صحبت شما گوش
میکنه.
ببخشید دکتر، من یه مشکلی برام پیش اومد، البته 3 سال پیش، حالا این صحبتی که دارم برای 3 سال پیشه. با همسرم رابطه خوبی داریم، 28 ساله که داریم زندگی میکنیم با هم، همیشه هم با هم رابطه خوبی داشتیم، هیچ وقت هم هیچ مشکلی توی زندگیمون نبوده. آره شاید یه دفعه مثلا بگومگوی برای بچه ها بوده، تا اینکه 3 سال پیش من متوجه شدم که همراه با منشیشون رفتن به یه شهر دیگه، حالا مثلا یه 4 شنبه بود رفتن و 5 شنبه برگشتن. من یه تماس تلفنی با ایشون گرفتم که میشه اینو به من بگی، میشه اینو به من بگی، مثلا بگی دوستت دارم. از اونجایی که نمیتونه صحبت کنه، متوجه شدم که کسی باید کنارش نشسته باشه. خب حالا دیگه یه مقدار چیز شد دیگه، من مشکوک شدم و یه مقدار حالا درگیری بینمون پیش اومد و
صبر کنید صبر کنید. آیا ایشون قبول کرد که با این خانم رفته بوده؟
بله.
پس چرا مشکوک شده؟ من اگر
خب نه میگفت که دور... نه میگفت که اولش که میگفت نه، تا یه چند روز میگفت نه نرفتم.
نه من کاری با اون ندارم، ولی بعدش دیگه مشکوکی نداره وقتی کسی به یه چیزی اعتراف میکنه و ما هم مطمئنیم که دیگه شک درش نداره. مثل که الان من شما شک بکنیم که ما داریم با هم حرف میزنیم. نه علت که اینو میخوام بگم، چرا دارید بهانه ذهنی برای خودتون درست کنید که مشکوک بودم یا مشکوک شدم؟ مشکوکی نبوده. شما یک نظری پیدا کردید، این نظر با واقعیت میخونده، یعنی آنچه که فکر میکردید حقیقت بوده. تموم شده. خب حالا
خب بدون اطلاع من بوده دکتر.
نه قرار بودی که آقایون وقتی با کسی میرن به همسرشون خبر بدن؟ شما از ما رو کجایی رزیز؟ خب معلومه بدونه.
یعنی من سه سال درگیرم، ناراحتم هنوز تا هنوز، چه کلی دکتر روانشناس رفتم همینطور. مثلا پیش خودم میگم حتما رفتیم، حتما نمیدونم پیش هم خوابیدین. البته میگم من یه خطایی کردم، یعنی از من خواست که منو ببر، نمیدونم از وضع مالی، نمیدونم حالا وضع مالیم خوب نیست و میخوام برم یه شهری بگردم و با دخترش بود و با هم رفتم و ولی من میگم نه، با دخترش نبوده، خودش تنها بوده، شما دو تا با هم دیگه رفتین، نمیدونم حتما با هم یه برنامه داشتین، حتما از قبل بوده. همینطور من درگیری فکری
نه درگیری فکر نداری. خب همین چیزایی که میگید حتما بوده، شما چرا شک میکنید؟ اونا رفت بودن برای زیارت.
ای وای دکتر، من خیلی میترسم شما اینو گفتی.
من برای چی؟ برای که شما، من با واقعیت کار دارم. شما تصورتون که در ایران یا آقایی با منشیش باشه بره بعدن خواستن اونجا برن مقبره ای رو زیارت کنن و دعا بخونن در سلامتی خانواده ها معلوم رابطه داشته؟
درسته. خب من چیکار کنم دکتر؟ من خیلی ناراحتم.
خب معلومه باید ناراحت باشید، این که چیکار کنید انتخاب شماست. همسر شما، برای که ببینید عزیز، شما زندگیتون زندگی خوبی نبوده، فقط چون الانم از حرفاتون پیداست مثل بسیاری از کسانی که در ایرانند و به ویژه خانم ها، صلاحتون در اینه که در مرحله انکار باقی بمونید، برای که یا شک باقی بمونید که هم بازی داشته باشید، قصه بخورید، هم به دلیل اون حال بتونید یه بهانه‌ای برای ماندن داشته باشید. دیدید که من در مرحله اول با موضوع شک شما چرا در افتادم، برای که فهمیدم که شما چگونه میخواید خودتون رو قانع کنید و به این نتیجه برسید که چون مطمئن نیستم و قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، پس بنابراین به این وضعیت ادامه بده، فقط یه مقدار مواظب باش و در نتیجه بتونید این بحران رو فعلا از سر خودتون بگذارید. علتش هم اون چهار تا نون نحس لعنتی است که سر راه بسیاری از آدم ها از جمله خانم ها در ایران هست، اونم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه دیگه. بنابراین شما فکر کنید، خب خوب اصلا این حرفی که من به شما زدم اونو مطمئن مطمئن باشید و بپذیرید. خب میخواید بعدش چی کار کنید؟ میخواید جدا بشید؟ دو تا دختر دارید 25 ساله و 20 ساله، اونا باید ازدواج کنن، ما جنگ و جدایی داشت باشیم در ایران کار ساده ای نیست، آینده اینا به هم میریزه، زندگی اینا به هم میریزه، پس بنابراین بهتره اسمشو بذارم شک دارم، مطمئن نیستم. بعدم ایشونم که توضیحاتی میده، منم اون توضیحاتو بپذیرم تا این ایام بگذره. بنابراین به روی خود نیاوردنه و یه چیزی رو به گونه دیگه وانمود کردنه. خب اگر فکر میکنید موضوع اونهاست، حداقل با خودتون صادق و صمیمی باشید، بگید که با وجودی که احتمالاً این اتفاق افتاده یا افتاده، ولی من الان باید مواظب به زندگیم و بچه هم باشم، تنها زندگی من نیست، برای من الان خودم رو در مسیر جنگ و جدایی قرار بدم، از توش چی به دست میارم جز یه مقدار آسیب بیشتر و اذیت میشم، با توجه به آنچه که در ایرانه، در یک کشوری که آدم ها میتونن برن زن دوم و سوم و چهارم بگیرن، که دیگه زنان نمیتونن از خیانت شوهر صحبت کنن، خیانت فقط میشه از آن زنان، مردا وارد یه حریم دیگه میشن. این یه قاعده ایست که در اونجا ساختن، درست مثل همه جا مردمان روی خشکی را میرن، در ایران وقتی شد دفعه همه میفتن توی دریا، حالا با شنا بکنن، و این رو مردان ساختن و پروراندند و یه جوری هم حق به جانب حرف میزنن که نه تنها خودشون طرفدارش شدن یا هستن، البته نمیگم همشون، یه درصدی خانوما هم اون رو پذیرفتن، و همینجاست که وقتی کسی میره زن دوم و سوم یه کسی دیگه میشه، خب بسیار طبیعی است که اتفاقاتی از این قبیل میفته عزیز. بنابراین این انتخاب شماست. حالا اینکه شما با این فرض که یه اتفاقی افتاده ببینید میخواید چیکار بکنید، ولی با خودتون بی خودی فریبکارانه برخورد نکنید، چون اون حتما و متاسفانه هیچ کمکی بهتون نخواهد کرد عزیز. حالا شما نظرتون راجب دخترتون من بدید، دخترتون رو چگونه میبینید؟ دختر بزرگی؟
دختر بزرگم خیلی، البته خیلی حالشون بد بودا، من از کوچیکی متوجه میشدم که رفتارش غیر عادی، از 4-5 سالگی متوجه میشدم، ولی چون اطلاعاتی نداشتم اون موقع نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. ولی وقتی که یکم بزرگتر شدن، دوم سوم دبستان بودم، باعث توجه بگه ما جنوب زندگی میکردیم و امکانات کم بود، دکتری به اون صورت اصلا نبود، اصلا تمام پزشکا عمومی بودن، متخصصی نبود، یا مثلا اگه بود هندی ها بودن، به صورت عمومی بودن، دکترهای هندی بودن، و مثلا حالا یه مشاوری بود اونو میبردم، حالا نمیدونم یه صحبت میکرد متوجه نمیشدم. وقتی که فکر کنم راهنمایی بودن، بردم یه دکتر روانپزشک بودن، یه سری قرص براش نوشتن، ولی هیچی به ما نگفتن که چی میتونه باشه.
اون موقع دوتا نصب بود در دوره نوجوانی، دوتا رفتار بدی که داشت چی بود؟ از عصبانیت بود یا چی بود؟
عصبانیت خیلی پرخاشگری بود.
Okay.
آره، تا اینکه توی دبیرستان به اوج خودش رسید که ما اون موقع تهران بودیم، دکتر بردیم اونجا، به ما گفتن که وسواسه و اینقدر حالشون بد بود، گفتن میخواییم بستری بشه، که دیگه ما گفتیم نه. ولی خب دیگه از اون موقع من و پدرش تا اونجا که از دستمون برمی اومد، ما اون امکانات اگه توی شهر خودمون نبود ولی جایی دیگه بود، مرتب میبردیم اونجا رو.
آخه شما من بگید ماجرای وسواسش نسبت به چی بود عزیز؟
بیشتر همون تکرار بود دیگه، میرفت اتاق در رو خودش میبرد، حالا خودش که خودش میگفت تکرار خیلی میکرد، یه کاری رو خیلی چند بار انجام بده تا بتونه یه درسی بخونه، یه کاری انجام بده. بعد خب منم که به هر حال یه صبری داشتم، یه تحملی داشتم، تا یه جایی میتونستم، نه که در برابر این کاراش، خیلی پرخاشگری با من میکرد، منم به حال کاسی صبرم لبریز میشدم، به حال خسته میشدم، یه جایی حالا شاید باهاش مثلا کلکلی میکردن و میگفتم این کارو نکن، یا خیلی بیش از حد پیله میکرد، خیلی بیش از حد پیله میکرد، اینقدر پیله میکرد که یه دفعه من فقط میکردم، فریاد میکشیدم، داد میکشیدم که بس دیگه، خسته شدم، خستم کردی. ولی خب نسبت به اون موقع که فکر میکنم مثلا حالا 14-15 سالگی بود که یه دفعه خودشو نشون داد، تا حالا که 25 سالشون شده خیلی 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 بهتر شده. حالا روانشناسای زیادی رفتم، قرص میخورن.
نه اون احتیاج هست، اون احتیاج هست، این همطور که اشاره کرد متوجه زمینه و سابقه خانوادگی حتما مسائلی بوده، کودکیش هم همینطور. با خودش هم صحبت کردم، یعنی حتما به نظر من اگر براتون امکانی هست هفته یه روز یا دو هفته یه روز حداقل یه روانشناس خانم رو ببینه که بتونه به تدریج خودش رو جمع و جور کنه، و بعدم اگر میخواد بره روانشناسی بخونه به نظر من اشکالی نداره، ولی امید من این است که بیشتر بتونه به خودش کمک کنه تا بخواد به دیگر. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون هم باشید. مرسی از
محبت. منم خیلی خوشحال شدم.
لطف کردید.
زنده باشید. ببخشید. خب میخوام بگم با خود دکتر من بگم چی؟ بگم خب دکتر خوشحال شد، یه لحظه دخترم میخوای یه سوال از من بپرسه، یه لحظه ببخشید آقای دکتر، میخواستم بپرسم الان مرزم نمریضی فرسونی که من گفتید این چقدر شدیده، در حدی هست که من دارو لازم
نمیدونم؟ نمیدونم، داروشو نمیدونم، ولی به هر حال کمک دارویی عزیز، کمک دارویی برای یه مدتی لازمه. به نظر من یه مقدار با توجه به صحبتی که با مادر کردم، زمینه استراب و وسواس و افسردگی یه طرفه، شاید حالت شیدایی سرخوشیدن باشه، شخصیت هیستریانی کم داری، میتونی شخصیت شکاک کم داشته باشی، یه مقدار باره باید کار بکنی ازم، یعنی یه روانشناس خانم، مبادا سراغ روانشناس آقا بری، یه روانشناس خانومی که آگاهی علمی داره، از یه دانشگاه معتبر خوب درس خونده، نگاهش به مسائل مذهبی و اعتقادی و نمیدونم مکتبی نیست و یه بحث جدی علمی با تو داره، میتونه به تدریج کمکت کنه. ولی این ماجرا ماجراست، ممکنه که 2 سالی طول بکشه، و به نظر من یه مقدار برنامه مرتبی بگذار، و ضمن خودت هم با توجه به اینکه اگر علاقمندی به رشته روانشناسی، هرچی کتابهایی که زمینه کمک کردن و شناخت خود داره، ولی کتابهای علمی است که معمولا هم باید ترجمه باشه یا استاد برجسته‌ای که استاد دانشگاه معتبری هست بقیه هم قبولش دارن نوشته باشه که من ازش خبر ندارم، ولی مطالبی که ترجمه شده کمکت میتونه بکنه که خودتو پیدا کنی، چون یه توانایی های هوشی داری که اگر اونو به کار بیاندازی میتونی گذشته رو به مقدار زیادی صاف و یا پاک کنی. به هر حال امیدوارم از دختش بر بیاری، ولی خیلی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی دنیا، ممنون. خدافظ.
خدافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد موندی.
ای ایران ایران، دور از دامان پاچت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب دینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com 310-741-2080.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که میذارین برای ما. سوال من در مورد خودم و رابطه هامه بیشتر، حالا چه دختر چه پسر، ولی برای اینکه بتونم جواب بهتری بگیرم مشخصا در مورد رابطه هم و جنس مخالف سوالم رو میپرسم. من معمولا انتخاب هایی که میکنم بعد از اینکه رابطه هم تموم میشه محکوم میشم به اینکه از اول انتخاب اشتباهی میکنم، و بعد از اینکه این اتفاق خیلی برای من افتاده، مثلا شاید 5 بار یا 6 بار، احساس میکنم که خب پس یه مشکلی هستش که من نمیبینمش.
آره صبر کنید عزیزم، شما چند سالتونه؟
من 26 سالم شده الان.
چی خوندی چه میکنید عزیز؟
امریکا هستم، ایران فیزیک خوندم و اومدم اینجا دارم فیزیک پزشکی میخونم.
اوکی. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من از سمت پدرم بچه سومم، یعنی کوچکترین بچه‌ام، از سمت مادرم اولی و آخریم.
یعنی پدرشون
از هم جدا شدن؟
نه، شما پدر مادرتون با هم ازدواج کردن، 3 تا بچه بوده، شما سومی هستی. بعد مادر ازدواج کردن؟ نه، کی ازدواج کرده نفهمیدم، چون حقیقتش
پدر... نه پدر من ازدواج قبلی داشتن، جدا شدن، از اون ازدواج 2 تا بچه داشتن.
خب
من خواهرم رو تا سن شاید 18 سالگی اصلا ندیدم، در واقع بر من بیشتر شبه بود. برادرم رو خب چرا، من با برادرم با برادر بزرگترم که 5 سال از من بزرگترن و از ازدواج قبلی پدرم بودن، من با برادرم بزرگ شدم تا سن 6-7 سالگی که گفت پدر مادر من از هم جدا شدن و خب برادرم رفت پیش مادر خودش و خب من بازی بازه زمانی پیش پدرم بودم، برگشتم پیش مادرم، دوباره برگشتم پیش پدرم، یعنی 4 بار جا به جا شدم.
خب شما فکر میکنید یه آدمی که 4 دفعه بره اینجا غذا بخوره، وسط غذا بر از یه 2 تا لقمه برشتن برن جای دیگه، خب معلوم هست شما حتما با رابطه مشکل و مسئله دارید. یعنی شما تخصصتون در ارتباطات نامناسب و ناجور آدم، فرض کنید با یه برادری که برادر خاندشه برای مدتی زندگی کنه، بعد او بره و تنها باشه، بعد تازه اون پدر مادری که مادر شما رفته زن کسی شده که 2 تا بچه داشته، یک شو برده با خودش بزرگ کرده، بعد جدا بشه، بعد شما از برادر جدا بشی، پدر و مادر از هم جدا بشن و بقیه گرفتاری. حالا بذار ازتون این سوال بکنم عزیز، این روابطی که شما بهش اشاره میکنید روابطی است که شما برقرار میکنید برای دوستی یا برای ازدواج؟
من رابطه برای دوستی معمولا چرا دوست خیلی زیاد دارم.
نه رابطه های مرد جنس مخالف رو میگم. ببینید مردانی که در رادار شما قرار میگیرن با نیت ازدواج یا با نیت دوستی یا با نیت آشنایی، ببینیم چی میشه.
معمولا من خودم از جنبه ازدواج بهشون فکر میکنم.
اوکی، پس بنابراین این 5-6 تایی که اشاره کردید شما به فکر ازدواج بودید رفتید اونجا. حالا شمایی که بعد از اینکه با اونا هستید جدا میشید، متوجه میشید اشتباه بوده، آیا این اشتباهات از آغاز آشکار اونجا نشسته بوده؟ شما خودتون رو گول زدید و نادیده گرفتید؟ مثلا فرض کنین طرف سنش 15 سال بیشتر از شما بوده، خب معلوم بوده که احتمالاً به جایی نمیرسه. یا فرض کنید اون میخواسته بره ژاپن زندگی کنه، شما میدونستید اهل رفتن ژاپن نیستید، یا اینکه نه آشکار نبوده، یعنی بعداً به تدریج مشخص شد.
خب من اینجا یه کمی گیر دارم، برای اینکه فکر میکنم که آشکار نیست، ولی بعد که میرم توی رابطه یه زمانی که مثلا من اخیراً از یه رابطه اومدم بیرون، یه رابطه 2 ماهه که من اگر خصوص یعنی خیلی دارم جزئیات رو میگم نگه هم دارید، تو این رابطه 2 ماهه خب من میدونم که شما مخالف این هستین که کلا اختلاف فرهنگی خیلی زیاد میتونه باشه. این پسر امریکایی بود و 2 سال از من کوچیکتر بود.
خب آخه عزیز صبر کن، تو که الان چه مدتی اومدی امریکا عزیز؟
من 2 ساله.
آخه آدم که 2 سال اومده میده فکر کنه امریکایی رو میفهمه و فرهنگ امریکا و امریکایی رو بعد پسری که 2 سال از تو کوچیکتره و بعد برای ازدواج رفتی سراغش. خب آخه ببین عزیز، تو چرا باید خودت اینجوری گول بزنی که بگی من با یه پسری که 2 سال امریکایی، من از 2 سال، تو اگر 20 سالم اینجا بودی هنوز ای بسا مرد امریکایی مرد مناسب نبود، برای تو 26 سال، یه پسر 24 سالشه، پسر 24 ساله امریکایی میخواد ازدواج کنه؟ یه تو فکر کردی که
میگفت که قصد ازدواج داره.
خب اون دیگه حالش خوب نبوده، اونم یه اصلا تو چه فکر کردی چرا یه امریکایی بخواد با ایرانی ازدواج کنه؟
خب نمیدونم.
برای که زبون حتی نمیفهمه، فرهنگ رو نمیشناسه. اونم 2 سال اومدی عزیز. یعنی تو چرا، تو دختری هستی که تو ایران بزرگ شدی قربونه، 24 سال ایران بودی، یعنی تو اینقدر ساده ای که میتونن پسرها گولت بزنن؟ یا دلت میخواد گول بخوری؟ یا درسته یه چیزی راجع به ازدواج بگی ولی کلک مثل پسرها که به بهانه ازدواج میخوان با این اون باشن؟
همینجا خب من یه سر خیلی بزرگتر، من خب
الان
میدونم که اشتباه کردم ولی من
نه سر همین بیست جان. نه همین میخوام خودت، چون آخه دختر باهوشی هستی عزیز، به من بگو واقعا به خودت چی گفتی که گفتی شاید بتونیم با هم ازدواج کنیم؟ اونم حالا تازه بعد از 2 ماه. چرا فکر کنی اسم این اصلا رابطه بوده یا آشنایی بوده؟
درست.
این چرا اینقدر جدی گرفتیش؟ یه پسر امریکایی دیدی، یه دختر ایرانی بودی، گفتی بذار توانایی هامون رو چک کنیم، زمین این نوعش هم ببینیم، بعدم به هر حال ببینیم حالا این چی کار میکنه. اونم که میگه میخوام ازدواج کنم، خب راحت میتونیم به هم دروغ بگیم، منم که خب معلومه به دنبال ازدواجم که واقعا هستی. خب پس بذار بریم بیرون، الهی به امید تو. خب اگر این
ازدواج اول بوده،
خب نه من اصلا خب یه چیز دیگه بگم، من فکر نمی‌کنم چه آدم اشتباه بوده، خودت هم می‌دونی بازی در آوردی. می‌دونی واسه چی مونه؟ واسه که مثلا به من بگن چقدر پول داری، بگم 1 میلیون، بگن این خونه 2.5 میلیون است، می‌خوای ببینم؟ خب بریم ببینیم چیه دیگه. خب معلومه از اول می‌دونم جواب آخر کار نه دیگه.
خب پس من یه شخصیت
احتمالاً
رویایی دارم، مثل
من یه شخصیت اپلیپوی داری سر این موضوع که خیلی یعنی میدونی فرمولی که می نویسی 3-4 تا مجهول توشه و خب خیلی اینو دارن عزیز، یعنی و بعدم از سر کنجکاوی و فضولیته، بعدم به هر حال یک کمی هم میخوایی سر در بیاری، بعدم میخوایی بفهمی، رشتت هم اینو نشون میده. من میشه گفتم برخی از قالای به آدم ها بگن 2 تا در، یکی میتونی برید بهش 6 ماه زندگی کنید، یکی سخنرانی. مقدار این رهبران روحانیست که چی نمیدونن راجب بهشته، تو میری تو صف سخنرانی، میدونی ترجیح میدی بری بفهمی سر در بیاری، بعدم یه مقدار کنجا. حالا چقدر به این آدم نزدیک شدی؟
از لحاظ
عاطفی
یا از لحاظ جسمی؟
خب ببین همین کلکت دیگه، معلومه هر دوتاش مورد نظر من.
خب
نه از زیر یکیش اقلا دروی
جان.
نه ببین تو به گونه که با من حرف میزنی میشم تو یکیش سری یکیش اقلا میتونم درم.
خب
خب
نمیدونم، شاید خیلی کم، چون که از همون اوایل جنگ و جدالامون شروع شد و من متوجه شدم که اشتباه کردم و خب رابطه رو تموم کردم، ولی خب زیاد اجازه ندادم که پیش بخوایم بریم و من عاطفی درگیر بشم یا کلن درگیر بشم.
و از نظر جسمی و جنسی چی؟
خیلی محدود.
yeah. okay. خب آخ تو به هم زدی یا او؟
من به هم زدم.
بهانه و دلیل چی بود؟
خب من متوجه شدم که ویب میکشیده و
نگفتم و... اینجوری اشکال داشته پسرای. خب
بعد و اینا خب به مرور به من میگفت، من میدیدم که خیلی عصبیه و خیلی مضطربه، بعد هی بهش میگفتم که تو یه مشکلی داری که این علائم رو داری نشون میدی، و میگفت که نه من اصلا خودم، من آدم بسیار سوشالی هست، خیلی زیاد تو جامعه هستم، خیلی دوست دارم تو جمعای شلوغ باشم، و همیشه به من میگفت که این حالت تو رو دوست دارم، چون من اصلا اینطوری، من آدم اجتماعی نیستم و کنار تو دارم یاد میگیرم که اجتماعی باشم، و طبق علائمی که میدیدم احساس میکردم یه مشکلی داره، و بعد متوجه شدم که قرصای ضد افسردگی هم میخورده دیگه. با همه این چیزا گذاشتم کنارم، گفتم خب پس اصلا فکر میکنم که نمیشه، چون من نمیخوام ناجی بشم.
خب حالا تو از کی تا حالا جارو برقی تو رو انداختی
جان؟ من متوجه نشدم.
از کی تا حالا جارو برقی شدی دختر که میگردی آشغال جمع میکنی؟
مادرم هم همینو به هم میگه همیشه.
نه به تخصصت همینه دیگه، برای که این همه ای بویرات تو این آدم بوده و تو هنوز خواستیش؟ بعدن ذره ذره فهمیدی مضطرب و افسرده و قرص میخوره و مواد مخدر مصرف میکنه و اجتماعی نیست و به یه پسر امریکایی به دختر ایرانی میگه تو خیلی سوشبل هستی من نیستم، بعد تو هم برمیگردی این حرف رو من میزنی که گفت از تو دارم یاد میگیرم، مثل اینجوری ما تو محبوط آدم میمونه، مثل اینی که مثلا تو برگردی بگی به یه پسر امریکایی گفتم بیا من انگلیسی یادت بدم، من تازه اومدم ولی یاد گرفتم بشین من درست بدم، و اونم نشست و من همینجوری یادش دادم.
خب من خیلی ترس دارم
که چی بشه
از اینکه اگر پسر خیلی خوب باشه منو رها کنه.
دقیقاً
من از خیانت میترسم.
نه خب ببین این حرفت خیلی خیلی مهمه، این حرفت خیلی خیلی مهمه که چون من فکر میکنم کسی که به من نزدیک بشه من اونقدر خوب نمیبینه و دوست نداره، و اگرم خوب بدونه و دوست داشته باشه ممکنه به دیگران جلب و جذب بشه، چون من کسی نیستم و خبری نیستم. اون وقت هست که میره، بنابراین تو معمولا میدی یه کسی رو پیدا میکنی که خاطر راسته باشه، یک نمیره، دو اگر بره گور پدرش من چیزی رو از دست نمیدم، سه خیلی خره که منو ول کنه بره سراغ کسی دیگه. پس برو سراغ کسی که از خودت کمتره کوچکتره، در نتیجه ببین ترش دیگران کجاست، برو اینا تریژر خودت کن. یعنی میدونی عزیز دقیقاً این سیندروم رو میشناسی، به همجاست که 10 یا 15 درصد مردم با کسی ازدواج کنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که حداقل آرامش داشته باشه. به همجاست که یه مردی احتمالاً یه دفعه متوجه بشی که به درادی نمیده، ضمن ناتوانی جنسی داره، تو بیشتر باش خوشی، حداقل یه خیانت نمیکنه دیگه. یعنی
خب من
تو نشون دهنده کاملا عدم احساس امنیت و اعتماد و اطمینانت عزیز. یعنی به همجاست که گفتی پس بیا بذاریم ما آشغالا رو جمع کنیم که هیچ کس نمیخواد، و به همجاست که در به در دنبال آدمایی میگردی یا آدمایی که سر راد پیدا میشن که تو هوان و ممکنه به تو بخوره، مثل یه نمره‌ای که انتخاب میکنی شاید همون باشه. علتش هم مسئله اصلی و اساسیت کمی اعتماد به نفس، ولی بیشتر سلف استیم و حرمت نفسته. و دیدی که همین آغاز که گفتی چه در زندگی خانوادگی تو گذشته، برگشتم گفتم خب تو بلد نیستی دیگه، درست مثل که مثلا فرض کنین یه آدمی تو عمرش کشتی گرفته، بوکس بازی کرده، کاراته بازی کرده، حالا بهش بگید ما بخواهم از تو مثلا لطافت یک رقص بسیار عاشقانه رو یا رومانتیک رو بذاره، خب این کار تو نیست دیگه. مثل اونی که تو یه آدم گردن کلو مثلا این قهرمانان بوکس رو ببری بگی حالا تو میخواهم برقصی برای ما، میدونی؟ و اون حرکات و اون حالات به این نمیخوره عزیز. به همین جد است که تو به تدلیل سابقه خانوادگی فعلا دستگاه آشغال جمع کنی داری، و در نتیجه اصلا فراموش کن میخوای با آدم ها دوست باشی باش، ولی بی خودی تا زمانی که خودتو درست نکردی و خودتو پیدا نکردی و ارزش و اهمیت واقعی خودتو نمیدونی، انتخاب تو فقط انتخاب میتونه با این باشه که یا باید خیلی از تو کم باشه در کلیت که خاطر راسته باشه، یا اگر بالاست تمام مدت نگران باشی، بعدم تو تبدیل میشه به یه آدم حسود و شکاک، برای که زندگیت با حسادت و شک همراه. حالا اگه حرف ناحسابی دیگه ای داری باید صبر کنید روی خط ما پیام ها رو بشنویم، اگه فکر کنید حرفا اون رو زدیم خدافظی باید بکنیم کار بکنیم.
یه سوال دیگه دارم،
روی خط باشید، روی خط باشید. انگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
این شب این برم
شنبه سوم دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد قربه بخواد در زد زون نربست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoo.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشان از دل من کورسی.
الو
سلام نایتون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
بیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دارم قضا سیفالت میدم دیلی ویلی کنن.
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپل سولان آتم جون مجانیه.
خب پس میگه من برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالت زدم، شما بول معهاتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و از شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام عرض.
سلام عزیز.
خب شما به من میگین که من مشکل اعتماد به نفس و عزت نفس دارم.
نه، بیشتر حرمت نفس و عزت نفس. نه، حرمت نفس یا عزت نفستون. آره اون عزیز. ببین عزیز، عزت نفس و حرمت نفس دو تا چیز توشه. یک، من خوبم، دو، خواستنی و دوست داشتنی. این پایشه، اینجا ما مشکل داریم. به خاطر این دو چیز پیدا میشه، یکی شرم و خجالته که ممکنه در شما به صورت یک کنترل در بیاد و رعایت در بیاد، و دوم سوشال فوبیاست، یه وحشت اجتماعی. وحشت اجتماعی نه از همه آدم ها، بلکه از آدم های بالاتر و برتر. در ارتباط خاصتون که مسئله ازدواج، شیشت و پایش چیه؟ پایه اولش این که من منم و تو تو، و شما اینو اینجوری نمیبینید. در حقیقت یه مقدار فکر میکنید این در هم آمیختگی میتونه شما رو یه نوعی پنهان کنه. دوم به برابری یکسانیه و من مهمم و با ارزش و تو هم همینطور، و بالاخره من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پایینترم، در حالی که شما ملاکتون پایین و بالایی عزیز. یعنی شما اصلا با اون زندگی میکنی، با مترتون دارید زندگی میکنی، و در نتیجه همینقدر که کسی از یه حدی کوتاه‌تر و کمتر باشه میتونه توجه شما رو بگیره و زیر رادار شما قرار بگیره، مگر اینکه برخی از خود بزنید درست در جهت عکس، یعنی بدید دنبال بهترین بهترین ها برای که شانستون انتخاب کنید. ولی غیر از اون معمولا شما انتخابی که میکنید انتخابی است که دیر یا زود متوجه میشید اشکالاتی داره. حالا اگر همچنان تعجب نکنید، بتونید مطمئن بشید به اینکه این آدم میمونه، خب ممکنه کنارش بمونید. من مواردی داشتم از مراجعین که اصلا دلیلی که به ویژه این خانم با این آقا ازدواج کرده مثلا ناتوانی جنسی این آقا بود، به نام خاطرش واسه بود که جایی نمیده. ولی منم موضوع مهم همین که دو تا بچه میاریم با هر وضعیتی از کاری هم به کار هم نداریم، خاطرم از بابت خیانت این آدم آسود است. علتش هم شک است، حسادت است و عدم اعتماد و اطمینان عزیز. و به نظر من شما اونو دارید. یعنی اصلا بذارید اینجوری به شما بگم عزیز، اگر 100 تا دختر در شرایط خانوادگی شما باشن، 95 تاشون با شک، حسادت و احساس غیر خوب در مورد خودشون حتما همراهن. از 100 تا 95 تا. این درست بس که شما بگید تو 4 تا تصادف گیر کردم که 50 نفر بخاطر اینکه 10 تا ماشین به هم خوردن کشته شدن. من نمیتونم قبول کنم شما هیچ آسیبی ندیدید، حتی لباساتون هم پاره نشد.
من تصور خودم این بود، من یه چمی ذهن شلوغ و آشفته‌ای دارم، خب طبیعیه طبق گفته‌ها، و میدونم که به کمک احتیاج دارم. حتی توی ایران هم دو سری پیش روانشناس رفتم، ولی خب بعد با مصادف شد با اومدنم و اصلا کلن همه چیز ناتموم بود. من الان تصوری که دارم اینه که شاید اشتباهه، چون تجربه خیلی بدی از جنس مرد دارم، چون تجاوز هم داشتم توی زندگیم از سمت یکی از در واقع عموی مادرم بوده.
تو چه سنی عزیز؟
شاید 9 سالم بوده.
یک بار بوده یا بیشتر؟
بیشتر.
یه عددی همینطوری میتونید بدید؟
شاید 2 بار 3 بار.
آیا این یه تچ و لمس محدود بود یا اینکه یه مقدار جدیتر و بیشتر؟
در حد لمس بوده.
ولی اون زمان احساس بدی داشتید و اذیت میشه؟
فوق‌العاده. بله.
خب دیگه ببین عزیز، این مثل این که بگید آخر کار هلیکوپتر پلیس هم تو تصادف ما رو من سقوط کرد رو ماشین ما.
من احساس میکنم من دارم از جنس مرد انتقام میگیرم ناخودآگاه.
نه ممکنه،
چون به هیچ پسری، مثلا من تا حالا رابطه جنسی نداشتم و به هیچ پسری اجازه نمیدم که بخواد به هم، حتی اگر طولانی مدت هم بشه رابطمون، زیاد به هم نزدیک بشه. یعنی پسر رو جذب میکنم.
بله که بعدن شکنجهش کنی.
بله متاسفانه.
نه بس میفهمم عزیز، یعنی میدونی داستان چیه؟ داستان این است که تو با توجه به آنچه که بر سرت آمده و چون گفتم دختر باهوش هستی، به اینجا رسیدی که شما میخواید دوباره منو مورد استفاده و سوء استفاده قرار بدید. آره بذارید من، ولی اشکال کاری که تو از پادر میه میدونی. بله. این درست پس این است که همون ماجرایی که من گوش تو رو میگیرم دور میدون میچرخونم، حالا گوشو درسته، ولی خب خودم باید با من بیای دیگه. نه و اشکال کار اینه، یعنی آخر کار این تویی که تازه بیشتر عزیز به این نتیجه میرسی که ادامه پیدا کرده اون تجاوز اون آدم ها به تو. درسته انتخاب با تو بوده، تموم کردن با تو بوده، ولی وسطش رنجش با تو بوده. برای ای بس و اون آدم هایی که تو انتخاب کردی دو روز بعدش اصلا یادشون نبودی که تو زندگیشون بودی، ولی تو مدت ها تازه با اون فکر داری با اون آدم تو با خود جنازش این ورور میکشی. ببین عزیز، ماجرایی که تو داری، اتفاقی که برای تو افتاده، نگاه تو راجب خودت، راجب دیگران، بعد راجب زنان و راجب مردان به هم ریخته. یعنی تو مثل اونی که همه مثلا مردا رو 5 متری میبینی و خب چون با واقعیت نمیخونه باید بری تصحیحش کنی عزیز، بلا سخت گرفتار میشی.
خب مشکل اینجاست که من امیدوار به این نیستم که بتونم
تصحیحش کنم. نه اصلا دستت، نه اصلا چنین نیست عزیز. برای این که تمامه، ببین عزیز، تو یه مغزی داری که خالی در یه زمینه‌ای، بذار جمله رو اینجوری بگم، تو فکر کن الان بیایی من به تو بگم من میخوام مثلا یه 100 هکتار 10 هکتار زمین به تو بدم، بعد تو میای میبینی که یه مقدار از این زمین باز تو اینکه کنار دریاست، یه مقدارش به کوه میخوره با شیب خیلی تند، یه مقدار زمین مسطح داره و توش باز قاطیتیکای جنگل فراوونه، پست بلندی های عجیب و غریب، یه جای خاکش خیلی نرم است و یه ذره فشار بهش بیاری میره پایین. خب تو میخوایی یه شهری رو یا یه خونه رو اینجا بسازی، تو مجبور هستی که با توجه به اون زمین اون چیزی که مورد نظر و هدف هست رو بسازی. حالا ما وقتی به این دنیا میایم یه همچین مغزی داریم که هر کسی زمینی که در اختیارشه بسیار متفاوته و جنبه‌های مثبت و منفی داره، حتی ممکنه کنار زمینی تو یا آتش فشان خفته‌ای هم باشه. حالا تو میای اینجا رو میسازی، ولی چجوری میسازی؟ آنچه که در مغز تو ساخته میشه فقط به صورت خبر، یعنی تمام این مغز فقط خبری، یعنی همه چیز در اونجا به صورت خبر نشسته، هیچ چیزی سنگ و کوه و دریایی نیست، خبر سنگ و کوه دریایی، و تو از بیرون همینجوری اطلاعات رو میگیری و به صورت خبر میبری اینجا و در نتیجه یک خانه خبری میسازی. بنابراین آنچه که تو همکنون هستی نتیجه اون زمینه کلی ارثیه، که این چیزایی که همکنون در تو هست معمولا مایه های ارثی نداره چون ویژگی شخصیتی توه، اینا فرا گرفته است، یعنی این مثل اون روبناس یا ساختمانه، حالا اینکه زمین زیرش چه خبر شالوده چی هست اینقدر مهم نیست، از نظر ثبات و قرار ساختمون مهمه، ولی من چیزی نمیبینم. من وقتی میرم تو خونه کسی اون فاوندیشن و پایه ها رو که قبلا گودالی کنده و اونجا هر کاری کرده، بتن و سیمان و نمیدونم آهن اونجا گذاشته، من از اونها هیچ خبری ندارم، چیزی هم دیده نمیشه، رنگم کرده، اصلا نمیدونم چی اون زیر هست. حالا بنابراین آنچه که همکنون تو هستی عزیز نتیجه اون شرایطی بوده که به صورت ارثی و طبیعی باش آمدی، ولی اون تعیین کننده نبوده، عامل اصلی اون چیزیست که فرا گرفتی. بنابراین تو مثلا فرض کنده 750 میلیون بار خبر به مغز دادی که در هر ای بسا ثانیه 1000 تا سیگنال بوده که مردا بدن، و بنابراین آمده در اینجا یک پلیسی رو به کار انداخته که گفته هر وقت مردیدی بزنش برای که بده، و تو بر مبنای اون داری عمل میکنی، ولی تمام این اطلاعات که تو در اینجا داری اطلاعات غلطی عزیز، یعنی یه نگاه غیر واقع بینانه تو هست به موضوع پلیس و اینکه باید باش چه کرد، در حالی که رفتار بد پلیس هست ولی رفتار خوب پلیس و عامل نظمی که میتونه برقرار کنه و اجرای قانون رو ممکن کنم کنارش هست. پلیس رو برداری مشکل و مسئله و هرج و مرج تو 10 ای بسا 100 برابر میشه. حالا باید با برخورد غلط و برخی از اوقات بیمارگونه یه پلیس یا جمعی از پلیس ها هم روبرو باشی. خب اینا رو همه رو میشه فهمید عزیز، ولی آنچه که تو هستی یه چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه ساخت و پرداخته این تقابلی است و تعاملی است که در اینجا وجود داشته و در نتیجه همه اینا رو میشه درست کرد، یعنی میشه نگاه تو رو به تبدیل کرد به یه دختر 26 ساله تحصیل کرده، نه به یه دختر بچه 2 ساله یا 6 ساله، برای که آنچه که تو داری به من میگی و آنچه که مبنای تصمیم گیری و عمل و حتی ارزیابی قضاوت تو هست مال 3 سالگی و 7 سالگی و 11 سالگی ته، یا مال 9 سالگی است که اون اتفاق برای رفته، هیچ ارتباطی به 26 سالگی نداره عزیز. یعنی علتش هم این است که من و تو یا توی که 26 ساله 25 سالت هم هست 22 سالت هم هست 17 ساله تو هم هست 6 ساله تو هم هست 2 ساله تو هست 2 ماهه تو هم هست همه اینا توی توه یا همه آنچه که گذشته منه در منه عزیز به همجه است که من فارسی که در یا یه لغتی که در 2 سالی یاد گرفتم کنار یه لغتی که بعدن در کلاس سوم 10 سالی یاد گرفتم نشسته و حتی من اون لغت رو با این لغت جا به جا کردم و این همونطور که در خصوص کلام و زبان وجود داره در خصوص همه ویژگی‌های شخصیت من وجود داره برای که کلام و زبان خبره اتفاقا خبر آشکاریه که من تو میفهمیم همونطور که الان داریم گفتگو میکنیم و وجود من هم چیزی جز خبر نیست از نظر علمی انسان یک خبری است در خداگاه که بیش از هر خبر دیگه ای در خداگاه انرژی روانی متوجه اوست به همین جاست که من از صبح تا حالا 15,000 بار به خودم فکر کردم در حالی که فرض کنید به پسرم شاید 200 بار یا به اتومبیلم چون پشت فرمش هستم 700 بار ولی موضوع اصلی و اساسی از صبح تا حالا تو زندگی من خودم بودم و همیشه خواهم بود و این تفاوتیست برای که مادر من یه خبره برای من لیوان من یه خبره اتومبیل من یه خبره خود منم یه خبرم برای که الان میتونم راجع به خودم حرف بزنم به عنوان یه خبرم تو میتونم راجع به لیوان یا مادرم حرف بزنم بنابراین تو وقتی که با مفهوم روانی و شخصیت انسانی آشنا بشی که هستی والا کلیات چه من دارم میگم تو یه مجموعه خبری و این خبرها رو میشه کاملا دستکاری کرد همونطور که روزی تو فیزیک نمیدونستی حالا میدونی و میتونی یه رشته دیگر رو هم بدونی و میتونی عقیده و نظری که درباره جهان فیزیکی داشتی با دانستن فیزیک دوست شده و حالا اگر یه تئوری و نظریه وجود داشتی که دگرگون شده اونا بگذاری یه چیز دیگه سر جاش بگذاری این تغییر در سیستم خبری با توجه به آگاهی های ما صورت میگیره درست مثل دو چیزی هستن که کنار همن خب میتونیم فاصله بیشتری بینشون وجوده مخلوط شدن میتونیم جداشون کنیم ترکیب شدن باید یه اصول دیگه رعایت کنیم تا بتونیم دو مرتبه اون ترکیب رو برهم بزنیم و این آدم ها موضوع این دو پدیده رو از هم جدا کنیم کارها ممکنه ساده تر و یا سخت تر باشه ولی همه شده نیست برای اینکه تو قرار عزیز به عنوان یک دختر 26 ساله تحصیل کرده در امریکا زندگی کنی نه یه دختر 3 ساله 7 ساله 11 ساله آسیب خورده در ایران با اون افکار و عقاید احساسات و عواطف چون در همه ما وجود داره به همجاست که ما قرار اون بالغ خودمون رو اون ادالت رو به کار بیاندازیم و کودک رو و به نظر من اون والد یا پدر رو کنترل کنید برای که اونا سابقه تاریخی دارن یه پدری در وجود همه ماست یا والدی که به نظر من 5000 ساله و یه کودکی در وجود منه که به طور مثلا متوسط 5 ساله است اونا به درد زندگی دختر 26 ساله نمیخورن یکی 5000 ساله است و یکی 5 ساله تو باید 26 ساله عمل کنی در حالی که تو وقتی انتخاب پسر رو میکنی باش رابطه داری بازیایی که باش در میاری گفتگویی که میکنی فرصت هایی که بهش میدی بهش نمیدی رفتاری که میکنی همه و همه تحت تاثیر بیشتر ای بسا 6 سالگی تو 8 سالگی تو 10 سالگی تو تا 26 سالگی به همین جد است که مردمان جهان دو گونن یکی کودکن یکی قولکن کودک بودن حالا گنده شدن قولک ولی همون کودکن فرقی نکردن به همین جد است که تو میبینی آنچه که در زندگیشون هست همچنان ماجرای کودکیست گفتم بیشترین و بزرگترین شادی که امروز به عنوان یه نهاد یا اینستیتوشن اومده جز 8 نهاد اصلی محیطش باید ورزشه ولی تو 80-90 درصد ورزش های اصلی و اساسی و عمومی همش توپه چرا؟ برای که همین ما 2-3 سالیم با توپ همچنان داریم بازی میکنیم حالا بسکتبال، فوتبال، تنیس، پینگ پونگ، بیسبال، گلف
این مسئله
جا
ببخشید قطع کردم صحبتتون رو من با والد بالغ کودک آشنا هستم تا حدودی و شخصیت بالغم توی جامعه اجتماعی بسیار یه شخصیت شاید میتونم بگم حداقل 26 ساله شاید باشم چون توی وقتی وارد فضای عاطفی نمیشم یعنی اگر با کسی رابطه عاطفی یا احساسی ندارم خیلی خوب میتونم از پس رابطه‌ام بر بیام اما به محض اینکه وارد اون حریم عاطفی میشم میفتم توی اون تراشیبی و اون چاهی که در منه و خب دیگه نمیتونم خودم کنم
خب دقیقاً همین عزیز به همین جهت است که بالغ باید دو تا ویژگی داشته باشه یکی بزرگ باشه و اونها رو کنترل کنه که آزاد باشه تو تازه آلودگی والد یعنی کانتامینیشن بالغ رو توسط والد و کودک داری به همین جهت است که ببین عزیز تو زمانی که من به تو بگم بیا فرض کنین با هم گفتگو کنیم، گفتگو میکنیم، ولی اگر یه دختر 3 سال اومد گفت بیا عروسک بازی، تو چیکار باید بکنی؟ خب میره عروسک بازی دیگه.
درست.
یعنی و خیلی طبیعیه که اونجا باشی. ولی اون چون در وجود تو قویه، چون اختیار و اداره و کنترل رو میگیره، چون بالغ تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیست و اختیار رو به دست کودک و پدر میده، مادام که موضوع کودکی و پدری نباشه فقط به اوضاع رو خراب میکنه. درست مثل که شما توی مهمونی رسمی جدی یا تو سالن سینمایی بچه شروع کنه حرف زدن، عرض زدن این ورانور دویده. ما رفتیم توی مهمونی، ما رفتیم تو سینما، اصلا دو تا بچه شروع کنه جلو همه دو این دنبال اون بده اون داد بزنه جیغ بزنه، ما هم داریم فیلم تماشا میشیم چیزی. یا توی فرض کن کنفرانس رسمی پدر مادر رو بچه ها رو بیارن ول کنن، من جسی من برخی از وقت همجوری مات و مفوت میمونم که بهشون نسبت بچه رو بردن تو کنفرانس، بعد حرفشون هست که نه ساکت میشینه، میگم بر فرض که ساکت بشینه که نمیشینه، اینکه ظلم در حق بچه که 3 ساعت بیاد ساکت بشینه. بعد میگن خب خودمون میخوایم بیایم، میگم خب وقتی بچه دار هستید، وقتی شما تو زندگیتون یه چیز داری برای از بقیه چیزا بگذرید. درست پس که من شما کلان گفتگو داریم، شما نه کتاب الان میتونید بخونید، نه نمیدونم فرض کنید میتونید برید خرید، بلکه ما داریم با هم حرف میزنیم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی شما یه انتخابی کردید از انتخابای دیگه محروم میشید. حالا به همین جهت است که عزیز شما یه مقداری اگر سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال من رو و شخصیت بیمار که تو 28 ساعت، اگر ماجرای مربوط به استراب و افسردگی و خشم و استرس که اونم 28 ساعت، اینا رو با یه دقت یکی دو بار بشنوید، به یک بار نگاه و نظرتون راجع به خیلی چیزا عوض میشه. اما وقتی میرسه به رابطه، دو تا سی دی رو پیشنهاد میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که تو 8 ساعتی، یکی 50 باید و نباید. مجموعه اینها که الان شد 50 70 ساعت، من مطمئنم شما هر کسی که این 70 ساعت رو بشنوه یه نگاه و نظری راجع به خودش و دیگران و رابطه و ازدواج و شخصیت دیگری خواهد داشت. نمیگم مثلا خوب یا بد، اون بحث من نیست، متفاوت. درست مثل که از ایران اومده امریکا، حالا متوجه میشه همه چی اینجا متفاوته و اونو احتیاج داری عزیز. به هر حال یه مقداری بیشتر در این باره بخونه ببین، چون تواناییشو داری و اینا چیزاییه که میتونی جلب جمع کنی، ولی لطفاً دست از ارتباطات برای ازدواج بگیر، چون به خودت آسیب میزنی بیش از اینکه به دیگران آسیب بزنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی لطف کردی، ممنون.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ رجمن با ما باش.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبار چمیدونه تو بیار.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بیزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گردهمایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه پنجم دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
کارز پرودکشن با افتخار تقدیم کند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر، شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهاتون حرف بزنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
اینقدر که پشت خط بودم الان دیگه هوش شدم جواب بدین. من در مورد پسر 16 سالم میخوام باهاتون صحبت کنم.
شما فرزند دیگه ای هم داری؟
دخترم، یه دختر دارم 26 سالشه.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایید؟
15 سال. 14 سال و نیم.
خب چه خبر است؟
از اول شروع کنم؟ از اول زندگیمون؟
نه نه، من الان پسر... نه بذار اول بگید مشکلی که الان با پسر داری چی عزیز؟
اوکی. پسرم خیلی پسر باهوشیه، یعنی تمام معلم ها همیشه وقتی که میرم برای کانفرانس باشون حرف میزنم میگن خیلی باهوشه ولی تنبله، هومورکاشو نمی کنه، تستا رو خوب میگیره، تستا رو بی پلاس، ای پلاس، ولی همش اف میگیره، گریداش افه، یه دی ماینس، فقط به خاطر هومورکه.
نه
نه معلم. بله؟
تستش چجوری؟ تستی کسی که هومورکش نمی کنه، درستشو نمی خونه، ای در میاد، ای پلاس.
همین چیزی که معلم ها میگن دیگه، یعنی سوال که ازش میکنن قشنگ جواب میده ولی حواسش رو توی کلاس نمیده. به هر حال من بردمش دکتر، خیلی وقت تو آمریکا من کنسل رفتم زیاد و آقای دکتر هیچ کدوم نتونستن اون چیزایی که من از شما یاد گرفتم و برنامه هاتون و سیدیاتون، هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن. همیشه منو انکوریج کردن که دیسپلینش کنم، همیشه انکوریج هم کردن که گراندش کنم، اینو بگیر ازش، اونو بگیر ازش و بهش همه چی رو نده. تو کاری که من با این بچه کردم، اینجوری که مدت ها سرم به حرفای شما گوش میدم، فقط این بوده که از من بدش بیاد، به خاطر اینکه من همش نگرانش بودم و همش فکر میکردم این بچه داره دست میره، به دلیل اینکه پدرشم بعد از 14 سال زندگی که ما اومدیم آمریکا و کلی مشکلات تو ایران داشتیم، به علت اینکه تریاک می‌کشید، من کتک می‌زد، مشروب می‌خورد، اینجا بعد از 14 سال اومدیم و من بعد از 2 سالش طلاق گرفتم. و پدرش هم یه آدم خیلی فراموشکاره، مثل خودش، مثل پسرم، همه کار امروز به فردا می‌ندازه و خیلی کنترلینگ بود، همیشه تقصیرم با من بود و منم همش ابیوز می‌شدم و واقعا دیگه فکر کردم همه گناه‌ها با من، خانواده‌ام همشون گفتن تقصیر توئه که این تریاق می‌کشه، اگه تو بذاری تو خونه بکشه تو زن خوبی نیستی، اگر پول نداری تو زن خوبی نیستی. به هر حال اومدم اینجا و یکم رفتم سر کار رو یاد گرفتم، یکم زبان یاد گرفتم و کمک گرفتم ازش، جدا شدم، دو تا بچه ها رو بردم، ولی من همیشه انگر داشتم و هرچی هم چند سال رفتم اینجا یعنی نتونستم کمک هم کنن. آخر سر از سیدی شما که اردر دادم گرفتم افسردگی، فهمیدم که انگر من از افسردگی من میاد. یعنی وقتی نشستم با دقت گوش کردم، رفتم دکتر، فلاکسیتین گرفتم و الان افسردگیم خوب شده و انگرم هم خوب شده، یعنی میتونم خودم رو کنترل کنم، یعنی عصبانی نمیشم، منظورم اینه. و پسرم به دلیل اینکه من انگر خیلی بیش از حد داشتم و همش وحشت داشتم این یه روزی مثل باباش بشه، خیلی سرش داد میزدم، سر درستاش، سر کارایی که میکرد و الان واقعا وقتی به حرفای شما گوش دادم و یعنی با شما دارم همه چی رو درست میکنم، فهمیدم که چقدر من اشتباه کردم. یعنی دلیل این که من همیشه بگم دلیل این که از من بدش میاد اینه که خب بچه بدیه، بچه نه این که بچه بدیه، این که نمیخواد کار خوب بکنه، ولی حالا فهمیدم به خاطر اون دیسپلینایی که من میکردم، به خاطر اون دادایی که من میزدم. و به هر حال من الان خودم که دارم کمک میگیرم، خودم رو میتونم کنترل کنم، میخوام بهش کمک کنم، یعنی به جایی رسیدم میخوام بهش کمک کنم. هر شب من شما رو خواستین آقای دکتر،
من دارم میشنوم تون عزیز.
هر شب رفتم توی اتاقش، البته بذاریم بگم که اول مثلا از پارسال بهتون بگم، خب همیشه معلم ها و مدرسه معلم ها همیشه شکر میکنم سوشالایزینگ خیلی میکنه، بخاطر اینکه خیلی حرف میزنه، خیلی خیلی سنس آف هیومرش خوبه، بچه ها همه دورش جمع میشن، میخواد فقط حرف بزنه، میخواد عاشق مدرسه است فقط برای همین کارا. و چند وقت پیش بود، چند بار توی تویتر پابلم پیدا کرد، مدرسه به من کال کردم به خاطر اینکه آرگیومنت کرده بود و یه پسره بهش یه چیزی گفته بود، اینم بهش همونو گفته بود. پسره البته به خاطر اینکه همدیگر رو بولی کرده بودن، اون با پلیس درگیر شد پسره، ولی پسر من چون فقط حرف اونو به خودش برگردنده بود و نباید میزد، فقط یه روز مدرسه نباید میزد. و بعد به هر حال رفتم دکتر خودش، دکتری که برای بچه ها میبرمش، همیشه از بچه گیش میبردم، گفتم من بردمش چند سالاری که گفتش که من از چیزایی که از پدرش میگی که فراموش کاره، مثلا همه چی رو فراموش میکنه و اونم حواس پرتی داره، من تشخیص دادم که این ADD داره یا ADHD و قرص بده ولیش قرص بگیره دکتر. بردمش دکترش، دکترش گفتش که فرم داد برای مدرسه بردم اونو پر کردن، دکترش گفت ADD داره. ولی آقای دکتر هرچی قرص داد که مثلا یکیش ادرال بود خوشش نمی اومد، میخورد، میگفت نمیتونم غذا نمیتونم بخورم.
نه پسر شما، نه پسر شما میتونه ADD یا ADHD باشه، منیک دیپرشن داره عزیز. نه ببینید خودتونم علائم اونو نشون، نه ببینید عزیز شما این گفتگاه یعنی منو به تشخیصی که بتونم نظری بدم نمیرسه. فرزند شما باید بتونه کاملا ارزیابی روانی بشه، یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل میخواد و اون تکلیف رو روشن میکنه. چون حرفایی که میزنید عزیز از یک طرف حتما منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی شیدای سرخوشی هست، شاید اون زمینه برای ADD یا ADHD فراهم میکنه، اینی که داروی ادرال و اینا اون گونه براش کار نمیکنه. دوم اختلال شخصیتی جدی داره به خاطر آنچه که بر شماها گذشته و بر سرش اومده و اون تشخیص است. حالا چرا من نسبت بهش حساسم اینه که میتونه ظرف 2 سال یا 4 سال آینده کار دستتون بده، یعنی میتونه درگیر رفتار یا روابط یا فعالیت هایی بشه که مشکلات جدی قانونی و اینا پیدا کنه. این موضوع جدی است عزیز و تشخیص میخواید. شما تشخیص میخواید و فرزند شما به نظر من دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد، اگر توان اینو هنوز دارید که باش گفتگوی کنید و او توجهی به حرفای شما میکنه، اگر بتونید از یه مرکز علمی، نمیدونم کجای امریکا هستید شما،
میشیگن،
بنابراین شما باید به مرکز علمی مثلا دانشگاه اونجا از طریق دوستانی که آشنا هستن برای یه ارزیابی کامل.
آقای دکتر جا. من دخترم که 26 سال و نیمشه داره پی ایچ دی شو میگیره، کلینیکال سایکولوژی.
Very good. بسیار خوب.
بله she's tired. She doesn't want to talk about it. میگه من اصلا تایردم از تمام پرابلم های شما و
نه من کاری به این که نه ببینید عزیز، ماجرای این که ایشون خستن از پرابلمای شما رو در حالی که میفهمم معنی نداره. من در حالی که میتونم خسته باشم از یه آدمی که 20 دفعه مس کرده تو خیابون بوده، وقتی قرار کمکش بکنم، این ماجرای من که نمیخوام دربارش رابطه احساسی عاطفی برقرار کنم، میخوام یه بیمار رو کمک کنم. فرزند شما بیماره، دختر شما با این مسائل آشناست، بهش بگید یه مرکز، من که بخوام کاری بکنم، یک مرکز ارزیابی کامل روانی رو پیدا کنه، پسرتون رو ارزیابی کنن. بنابراین من از دخترتون که تو آشنا هست، مثل اینکه شما در لس آنجلس بودید، من 4 تا آدرس شما تلفن به شما میدونم، راهنماییتون تموم شد. شما احتیاج به این دارید که از جان طرف دخترتون گفتم بپرسید خوشبختانه مشکل، یک مرکز ارزیابی کامل روانی که چند روز همراه با چند تا تست هست انجام بشه، فرزند شما تشخیص روش داده بشه، بعد بر مبنای اون تشخیص که این دلش که درد میکنه، نمیدونم سنگ کلیه هست، نمیدونم مشکل معده هست، روده هست، چه هست، اون مشخص بشه، بعد میشه کمکش کرد. و الا به گونه ای که تا به حال باش برخورد شده یا در میشه عزیز، از نظر من از 100 تا بچه تو این سن و سال با این وضعیت، 99 تاش الان 16 26 سالی یا تو زندان یا تو تیمارستان. بنابراین مسئله جدی است، مسئله جدی است. نتیجتا من از شما میخوام که اصلا دوربر موضوعای خانواده و پدرش و اینا اصلا نرید، اونا در گزارشی است که به روانشناس می، شما فقط و فقط یک کار و فقط یک کار، این 99 درصد کار شماست، بردن فرزندتون به یه مرکز علمی، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، نه یه مرکز علمی که توانایی ارزیابی کامل فرزند شما رو دارن، و بعد از اون تکلیف روشن روشن خواهد بود که چه خبر است و چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی میشه کرد. خارج از اون هیچ چیز نیست، درست مثل این که یک کسی داره از تشنگی میمیره آب میخواد، ما راه دوم نداریم، سخنرانی کنیم ببریمش ازش تعریف کنیم بره یه فیلم سینمایی ببینه، میمیره. و امیدوارم شما اینو جدی بگیرید، برای که تیپ روانتون دیدم. بنابراین شما از دخترتون فقط یک چیز میخواید، یه مرکز کامل روانی. گوش به حرف دخترتونم ندید، راهنمایی اونم نمیخواید، هیچ کاری قرارم نیست هیچ زحمتی بکشه، و شما اگر بتونید، امیدوارم بتونید، فرزندتون رو ببرید اونجا، حاضر باشه اون تستا رو بده که احتمالاً میده، مشکل زبانم نداره. بنابراین شما بعد از یک هفته تکلیفتون روشنه 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 که چه خبره و چه باید کرد. عزیز بی خودی هم
اینه که حتما من این کار میکنم و دخترم هم مطمئنن کمک میکنه که ببرمش اونجا و بهش کمک کنم. یه سوالی دارم در مورد این که من خب با من اصلا دوست نداره حرف بزنه،
اصلا مهم نیست عزیز من، عزیز من،
نه خب میخوام یه چیزی بهتون بگم، پریشب شده و حالا دیگه حرف میزنه. حالا خودشم میدونید بهش گفتم که من فقط میخوام بهش کمک کنم، چون هر دفعه یه کاری که میکرد.
حالا نرید حاشیه، نرید حاشیه، من اونقدر وقت ندارم، دوستای دیگه هم رو خط هستم. به من بگید خب چی شد پریشب؟
آها من رفتم توی اتاقش و دیدم که بوی چیز میاد، بوی میوه، مثل قلیون میوه‌ای که میکشن. بعد اصلا نمیخواست که من برم، گفت خب من در میزنم و در باز میکنم، hold on و قبلا هم کرده بود و من دیدم که از قیافش فهمیدم و بو فهمیدم، گفتم این چه بویه، گفتش که هیچی، این شممه، کندلمه، گفتم که نه. بعد نشستم پیشش، ترسیده بود به خاطر اینکه دفعه قبل که چیزی دیده بودم به پدرش گفتم، پدرشو خیلی دوست داره ولی خیلی حسابم بره، بهش گفته بود که من تو رو میکشم دفعه دیگه. بهش گفتم من آی پرامیس که به پدرت نمیگم، من به هیچ کس نمیگم، فقط من میخوام هلپت کنم، به من بگو چیه کجا. بعد گفتش که آی گونا کیک می اوت؟ گفتم نه، من فقط میخوام هلپت کنم. یکم که با فرسادم ریلکس شد، از زیر پتوش از این سیگارای الکتریکی درآورد که من برای اولین بار بود تو عمرم دیده بودم، با یه چیزی مثل دراپه که اونو من ولی شنیده بودم در موردش، چون قبلا یه چیز دیگه تو اتاق شده بودم و گفت من یه بار اینو تو حرفه این کردم.
ببینید عزیز، من همه شنونده ها رو خط دارم، 5 تا خط من روشنه. نه نرید تو جزئیات که قبلا چی دیدید، به شما چی گفت.
آقای دکتر الان چه کار کنم با خودم؟ الان چی بهش بگم؟ اینو میخوام
عزیز من. هیچ، شما اصلا گوش به حرف من نمی کنین. عزیز من، یک کسی به شما میگه خانم عزیز 99% موضوع شما ارزیابی، شما نگران هستید با اون چی بگید؟ هیچی، از اتاق بیاد بیرون حرفم نزنید، اون نیست قربونتون. مریض من داره میمیره، شما میگید لباس مشکی بپوشم براش، آبی بپوشم تنش، کفشش پاش کنم یا نه، مثلا این مرگ و زندگی فرزند. شما فقط یک کار میکنید، ارزیابی کامل روانی و اون مشکل شما رو میتونه روشن کنه و امیدوارم بتونید حل کنید و میتونید به هر حال واضح باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال یه کتکم نزنید.
بفرمایید.
ببخشید. آقای دکتر چون مدرسه هم نمراتش خیلی بده، هی از مدرسه تماس میگیرن. من مثلا امروز معلمش زده که این هوم‌ورک رو نکرده. من دیگه در مورد مدرسه با بچه حرفم نمیزنم.
نه. من بچه‌م داره میمیره. مهم نیست که نمرش صفر یا 100. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. مرسی آقای دکتر.
تمنون میکنم. چنگ و رجمن با ما باش.
پس از تصادف بی شایانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید. پس از تصادف بی شایانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه 2 دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه 1000 پرونده با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده‌ترین ارتباط با گروه‌های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-777-777. دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود. زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما 2 نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسه پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
تایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
تایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. شما از اول برنامه روی خط بودید، مثل اینکه دیگه خسته شدید. شاید هم از طریق اینترنت چیزی ما رو تعقیب میکنید. رادیو همراه بفرمایید. خب من اگر تا چند ثانیه دیگه تشنیرید ناچار با دوست بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آره بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
بفرمایید.
من 28 سال سنم هست و فرزند اول خانواده هستم. بعد از من یه برادری هست با 5 سال اختلاف سن و خواهرم که 10 سال با من اختلاف سن داره. حدود 4 سال هست که ازدواج کردم و همسرم 36 سالش هست. 1.5 سال هست که به سوئد اومدم و از موقعی که اینجا اومدم به دلایلی مشکل دارم و توی تصمیم گیری در مورد این که برای ادامه تحصیل باید چه کار بکنم.
ببخش عزیز، سب کنید، شما خودتون تا به حال چی خوندید عزیز؟
بله، من بچلر متریال ساینس اند انجینیرینگ دارم.
از یه دانشگاه خوب ده. یا؟
بله، از دانشگاه صنعتی در ایران.
اوکی، و همسرتون چی خوندن عزیز؟
ایشون فوق لیسانس تئاتر دارن، کارگردانی تئاتر.
با وقت الان که در سوئد هستید، شما و ایشون هر دو از نظر کار اگر کار میکنین چه میکنین؟
نه، ما الان کار نمیکنیم. ما هر دو مشغول یادگیری زبان سوئدی هستیم.
یعنی نمیخوام حرف بدی بزنم، 4 سال داری زبان یاد میگیری؟
نه، من 1.5 سال هست که اومدم.
آه ببخشید، 4 سال ازدواج کردی؟
بله.
آه، بذار قبل از که به شما برسم، همسرتون میخوان بعدش چی کار کنن عزیز؟
ایشون میخوان دکترای تئاتر بخونن.
اوکی عزیز، برگردیم سراغ شما. حالا موضوعی که اولا من خودتون رو بی خودی مضطرب نکنید، ما وقت داریم عزیز برای که حرف بزنیم، یه ذره آروم بگیرید. خب چه خبر است عزیز جان؟
مسئله ای که هست، من از موقعی که اینجا اومدم برام خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه من توی ایران همیشه رنج می بردم از نگاهی که جامعه به من داشت به عنوان یه زن. از مادرم گرفته که همیشه براش افتخار بود که بعد از من مادرم به دنیا اومده و خوب همیشه بین من و مادرم درگیری بود که چرا من کمتر از برادرم دیده میشم، با توجه به اینکه برادرم جزء استعدادهای درخشان بود و خواهرم هم همینطور، ولی خب من نبودم و همیشه مشکل داشتم و مادرم همیشه توی حین صحبتاش نمستقیم به پدرم میگفت که ما یه بچه داریم، یعنی من و خواهرم چیزی نیستیم و برادرم تنها بچه مادرم هست. بعد اینجا که اومدم مثل تفاوت 180 درجه بود. اینجا احترام، نگاه خیلی محترمانه به زن، مثلا برای دکتر اگر شما میخواید اقدام بکنید، در ازای یه مرد یه زن هم باید توی اون پوزیشن دکتر را تحصیل کنه و اون خیلی جالب بود. پس جهت شدم به فمینیسم و برام انقلاب ایران همیشه مسئله بود، شروع کردم به مطالعه در مورد انقلاب، جامعه شناسی. بعد با شما خیلی به صورت اتفاقی آشنا شدم، یه اتفاق خیلی بزرگی بود توی زندگی و علاقه من شدم به این مسائل، چون خیلی چراجوام و برای هر چیز دنبال چرا میگردم و به آسونیم قانع نمیشم و نمیتونم با کلیشه ها خودم رو قانع کنم. ایرانم که میدم نمایشنامه نوشتم، ولی اینجا برام فرصتی پیش اومد که نمایشنامه نوشتم و درش بازی کردم و خیلی مورد توجه جامعه سوئد قرار گرفت. وقتی که روی صحنه بودم احساس میکردم که یه آدم دیگه‌ام و خیلی خوشحال بودم و یه احساس عجیبی داشتم.
ببخش عزیز، از سر کنجکاوی این برنامه رو به زبان سوئدی بود یا به زبان فارسی بود عزیز؟
نه، اومد به زبان سوئدی اجرا بشه، ولی به خاطر اینکه احساس میکردم اثر بیشتری میتونم، یعنی میتونم با لغات به فارسی ارتباط بیشتری برقرار کنم، به فارسی اجراش کردم. ولی بازی و نویس سوئدی.
ولی آخر من بود که اون تماشاگران چه زبونی میدونستن؟
سوئدی میدونستن، چون زیر نویس سوئدی داشت تئاتر.
تئاتر بود که زیر نویس سوئدی داشت؟ من اولین بار میشنوم.
بله. نه نه، این توی فستیوال هم این اتفاق میفته. وقتی شما تئاترتون به زبان خودتون اجرا میکنید و این توانایی رو ندارید که به اون زبان به صورت حرفه‌ای اجرا کنید، میتونید از سابتایتل استفاده کنید.
ببینید من چقدر کم میدونم، اصلا باورم نمیشه. پس تئاتر با سابتایتل. اوکی، مرسی عزیز، میگفتی. خب
ولی آقای دکتر میتونم بفهمم که چرا براتون عجیبه، چون که شما تمرکزتون میخواید روی صحنه قرار بدین و فکر میکنید که چطور میشه من هم به صحنه و بازی دقت کنم هم به سابتایتل. درست میگید.
نه متاسفانه حتی در خصوص فیلم های سینمایی هم اصلا نمیتونم این کار بکنم، برای که من برای من صورت اون آدم ها مهمه تا محتوا، این که اصلا خوشحال از این سابتایتل ها حتی به فیلم نیستم، چرسه تئاتر نشنیده بودم ازش خبر نداشتم. ولی ممنونم گفتید. حالا برگردیم سراغ خودتون عزیز. خب
بله، بعد من الان اینجا که رسیدم احساس میکنم که ماتریال ساینس رو دوست ندارم، ولی وقتی فکر میکنم که چرا دوست ندارم، احساس من دو علت داره. یکی اینکه فکر میکنم نمیتونم از پسش بر بیام، چون دو سال آخر لیسانس وضعیت خوبی نداشتم به علتهای مختلفی، چون رشته ای ما یه رشته پویاست، بعد به روز باشه، ولی استادای ما با جزوهایی میمنن که مال 30 سال پیش بود. بعد من عادت دارم برای هر درسی 12-13 جلد از کتاب خونه بگیرم بخونم، ولی خب چون من خیلی کنجکاو و سر به هواییم، میرفتم بیرون تئاتر میدیدم سینما و نمیرستم اون 12 جلد کتاب رو تمام کنم. شاید اگر درس ما 10 صفحه داشت، من 2 صفحه رو میرسیدم 12 جلد کتاب رو در موردش بخونم. برای همین نمره هم اونطوری نمیمد بالا و بعد سرخورده شدم. بعدم پروژه‌های دانشگاهی مشخصا به آقایون داده میشد و بعد صحبتی که یکی از استادای ما با من داشت، من گفتش که شما که آخرش قراره بینید کهنه بشورید، حالا این لیسانس هم بگیرید برید. و خب من خیلی آدم حساسی بودم، اینا خیلی رو من اثر میذاشت و احساس میکنم خب آخرش که چی. این یکی از علتهایی که الان احساس میکنم نمیخوام متالورژی بخونم، چون فکر میکنم نمیتونم. و علت بعدش اینه که من فکر میکنم نهایت ماتریال ساینس چی خواهد بود. اینی که من یه نانو بایو مواد اختراع کنم که برای سرطان به کار بره، یا اینکه بیام ناسا کار کنم و تو پروژه های ساخت موشک و اینا فعالیت کنم. ولی این چیزی مثل جامعه شناسی، جندر استادی یا روانشناسی کارش با انسانه و انسان خیلی پیچیده است و برای من خیلی جالبه، چون نهایتی نداره. و حالا نمیدونم که باید چی کار بکنم. چرا؟ چون اینجا به من میگن که چون شما مهندس هستی و میزان مهندس زن تو این کشور کمه، احتمالی که شما در آینده شغلی داشته باشی خیلی زیاده. و خب مسئله فرزند هست، سن من هست، آینده هست، ولی من دوست دارم کاری بکنم که علاقه دارم.
شما اولا تو کدوم شهر سوئد هستید عزیز؟
من وکشو هستم، شهری نزدیک ما، 1.5 ساعت تا مالمو فاصله داره.
شما اون ور هستید. اوکی. چون من 23 24 جون استکهلم هستم ولی ملمو رو دفعه قبل آمدم یا دو سال قبل متاسفانه این دفعه نشد.
حالا تلاش
می‌کنم
که بیام.
حالا بذارید مزهتون یه سوالی بکنم عزیز. سوال خیلی نامرتبطه. اولش این که ای همسرتون رو من بگم دلتون میخواد ایشون اون رشته رو ادامه بده یا رشته دیگه، نمیخوام رشته بعدی رو بگم، ایشون حرفش به من چیه؟
در مورد من؟
آها.
ایشون رو من میگن که تو یا برو جامعه شناسی و روانشناسی و مطالعات جنسیت بخون یا تئاتر. اول میگن که تئاتر بخون چون تو بازیگر خوبی هستی.
خب آخه یه مقدار شما زمینه منیک دیپرشن دارید، اونو میدونی؟
بله.
یعنی
بله، یه بار دکتر برام اینو تشخیص داد.
یا برای که شما اون حالت شیدایی و سرخوشیتونه که مشخصه 38% هنرمندان معتبر و بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن. بنابراین شما مایه هنری رو دارید و به نظر من بذارید اینجوری به شما بگم، چقدر یاد گرفتن زبان براتون ساده است یا اینکه از اون کسانی هستید که زبان رو با اشکال یاد میگیرید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من زبان فرانسه میدونم، زبان انگلیسی میدونم، یه مقدار آلمانی میدونم، ولی اینجا تو زبان سوئدی اصلا نمیدونم چرا نمیتونم یاد بگیرم. وقتی که اعتماد به نفس دارم تون تون صحبت میکنم، ولی سر کلاس قفلم، نمیدونم چرا.
چرا سوئد رفتی؟
چون که تنها گزینه من بود.
اوکی. حالا ببینید عزیز، اشکال کار من این است که شما اگر بخوای بری تو تئاتر راهتون ناچار ایران خواهد. و بنابراین شما باید خودتون رو، البته دگرگونی های در ایران به وجود خواهد اومد، آیا خودتون رو برای اون محیط آماده میبینید؟ ببینید شما چیزی که گفتی بسیار آزاردهنده بود. من اگر پدر شما این نگاه رو به دختر بودن شما میکردن میتونستم بفهمم، ولی مادر شما اینجاست که من همیشه عرض کردم مشکل ما درباره مسئله برابری و آزادی زنان در ایران ماجرا فقط مردان نیستن، بیشتر یا برخی از اوقات در یه عده زنان هستن و اونو دیدم. حالا بذارید برگردیم. خب شما اگر کار تئاتر بخواید بکنید، به دلیل اینکه تئاتر بالاخره باید یه ارتباطی از نظر کلامی برقرار کنید، من با اون ساب تایتل شما برای اولین بار آشنا شدم، ولی این هیچ وقت کافی نخواهد بود. اینکه شما در زبانی که تسلط دارید که با بدنتون هماهنگی داره کارتون ارائه بدید، اونایی که میخوان ساب تایتل رو ببینن میفهمن. یعنی من یه سوئدی وقتی شما به زبان فارسی نمایشنامه ای را اجرا میکنید رو میتونم بفهمم که این کارو بکنه، ولی برای اینکه شما بخواید در سوئد با این کار ادامه بدید اون شدنی نخواهد بود. حالا به من بگید که اگر بازار ایران برای شما به دلیل سابقه ای که دارید و دیگرگونی هایی که داشت بشه همچنان مطلوب نیست، خب آخه ماجرای تئاتر رو که همسر شما پیشنهاد کردن کجا میخواید شما پیاده کنید؟
اول من بگم که من ایران تغییرم بکنه دوست ندارم برگردم، چون فکر میکنم سالیان سال طول بکشه که مردمش تغییر بکنم و به عمر من قد نمیده فکر میکنم. و
من حرفی به شما بزنم،
من
به شما یه حرفی بزنم، با وجودی که من خیلی انتظار زیادی ندارم، به عمر منم قد میده چه رسه به شما که از من 42 سال جوان تری. حالا اونو ولش کنید، ولی آخه عزیز شما تو رشته ای که میخواید برید، ببینید برخی از مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام ادبیات فارسی در سوئد درس بدم، یه مقداری اونجا باید بدونید دایره بسیار بسیار بسته ای دارید و شما رو خسته خواهد کرد. یعنی من با اینکه شما روانشناسی جامعه شناسی بخونید، حالا با جندر استادی اینا خیلی راحت نیستم، علتش این است که باید پایه های اساسی روانشناسی رو یا جامعه شناسی رو دونست و اونجا رفت، ولی برای دوره فوق لیسانستون مسئله ای ندارم. اینکه بعداً به راحتی براش کار پیدا میکنید باز در خارج، به دلیل اینکه این رشته ها همه رشته هایی هستن که با زبان و فرهنگ باید آشنا بود مسئله دایی داشت، ولی اپل نبه شدت اصلا قابل مقایسه با تئاتر نیست. ولی شما اگر واقعاً یه مایه‌ای در جهت تئاتر در خودتون میبینید، خب اینو یاد بگیرید، ولی بدونید ناچار باید برای ما ایرانی ها بازی کنید.
آقای دوستو، اگر من بخوام تئاتر رو به صورت یه فعالیت جنبی ادامه بدم و بخوام جامعه شناسی و
کاملا به عنوان هابی باتون موافقم، اصلا به نظر من اون حتما باید اتفاق بیفته. اصلا شما روانشناسی جامعه شناسیتون به خاطر تئاتر که میتونه اوج بگیره و عمقی پیدا کنه.
خب
نه من اونو به عنوان هابی معتقدم و بعدم در شما توان این میبینم که هر دو تا رو با هم حرکت کنید. البته اگر بخواید زندگی کنید، برای شما روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. برای شما با تیپ روانی که داری روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. و بنابراین من اگه جای شما باشم میرم روی روانشناسی یه دوره فوق لیسانس دکترام اونجا میگیرم، در این حال رو کار تئاترم کار میکنم. تنها موضوعی که اینجا برای من مسئله است که البته نمیخوام واردش بشم چون متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ماجرای فرزنده که چطور میتونید اینا رو با هم هماهنگ کنید. البته میتونید، مشروط بر اینکه هر دو حاضر باشید یک مدت طولانی تری به عنوان دانشجو زندگی کنید و در این حال پدر و مادر هم بشید. یعنی شما اگر یه 5-6 سالی برای خودتون بگذارید که شما فوق لیسانس و دکتراتون رو بگیرید، دو تا بچه‌تون هم بیارید، به نظر من شده است، توانشو در شما میبینم. ولی اگر حاضر هستید با زندگی مالی و مادی دانشجوی ایام بگذارید، چون درآمدی دو تایی نخواهید داشت.
من از اون مورد مسئله نیست، چون دولت سوئد برای تحصیل کمک میکنه، ولی من باید از لیسانس روانشناسی شروع کنم.
نه میتونید بخونید. شما اگر یه مقداری برید از یه راههایی که میتونید حتی از طریق آنلاین یه جوری مثلا فرض کنید فوق لیسانس روانشناسی رو بگیرید، بعد خودتون رو بیاندازید به فوق لیسانس روانشناسی اونجا یا حتی دکترا. نرید دوباره از آغاز شروع کنید، اون کار درست نیست. به همین جاست که یکی از اعتراضات من به شما این بود که چرا رفتید سوئد. چون شما اگر فرض کنید در لس آنجلس بودید، من میتونستم حتی از سپتامبر شما رو برسم برید دوره فوق لیسانس روانشناسی، چون درهای امریکا اینقدر بازه. سوئد رو نمیدونم، ولی شاید اونجا هم راه باشه عزیز.
نه، اینجا من بعد از
لیسانس
شروع کنم چون در این مورد تخصیص کردم.
بنابراین خب پایتون رو محکم میکنه، ولی خب راه رو طولانی. ببینید، من اون چیزی که گفتی دولت سوئد کمک میکنه با تو موافقم، ولی من تأکیدم روی چیز دیگه بود. زندگی دانشجویی خواهید داشت، اون اگر میپذیرید که ما مسئله ای نداریم. من البته خودم هیچ مشکلی باش نمیداشتم اگر قرار بود در وضعیت شما قرار میگیدم. شما باید ماجرای تحصیلتون رو بسیار بسیار جدی بگیرید، چون اونی که شما رو کمک میکنه و از نظر روانی به یه ثبات و قراری برخوردارتون میکنه که بتونه براتون مفید باشه. برحال براتون آرزوی بهتری ها دارم. اگر آمدید سوئد، یعنی استکهلم یا یه جای دیگه من شما دارم، لطفا حتما بیاد خودتون معرفی کنید. خوشحال میشم شما و همسرتون رو ببینم، ولی برحال براتون آرزوی بهتری ها دارم.
حتما
باعث افتخار من هست. خوشحال شما.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.